خدمتتون خوش آمد میگم.
خیلی متشکرم، منم سلام از مجدد دارم شما و همکارانتون، خسته نباشید و به هر حال شنوندگانم دیگه امروز هم براشون تلخ شد.
عرض کنم آقای داداش زاده، من وقتی بازی شروع شد وقتی حملات تیممون رو دیدم، یعنی جدا اینو عرض میکنم، اما پیش خودم یه همچین پیشبینی میکردم که ما حداقل با اختلاف 3 یا 4 گل ترکمنستان رو شکست میدیم، ترکمنستانی که اصلا معنی از اعراب در فوتبال آسیا نداره. و بعد دیدیم که نه، اصلا قضیه برگشت، بویژه در نیمه دوم. من نمیدونم چه اتفاقی در این 15 دقیقه بین نیمه، در واقع 15 دقیقه که استراحت میکنن، افتاد که ترکمنستان اصلا متفاوت شد و ما هم متفاوت شدیم در ضعیف بودن. متاسفانه میخوام نظر شما رو بشنوم، خواهش میکنم.
بله ببینید، من مشکل اساسی رو عرض کردم بهتون، همون سخت افزاری. بزرگترین مشکل ما احساسی بودن بچه ها.
بله
یعنی ما فقط همیشه هم توی برنامه خوبتون گفتیم، یکی از بهترین برنامه های میشه گفت ورزشی ایران بدون از من رادیو ورزی تعارف و کسی نده واقعیت
را میشه.
ما فقط آقای اولی، ما فقط اطلاعات پولی حرفه ای شدیم، ولی اطلاعات افکاری اندازی، یعنی من نمیدونم یه بازیکن یه
جمعه اطلاعات فنی مدرسه. بله
اصلا شما ببین تو اون لحظات زنی، تو اون شرایط احساس یه تک زدن اگر بازیکن اون توپ رو میگرفت چه کاری میتونست به تیم خودش انجام بده که باعث شد اون جوان شماره 6 خطایی که تو کارت زردم داری.
بله
یه کارت زردم داری میگم. بله. خطای بی مورد میکنی و تیم رو به هر حال از اون استرس که داشتیم استرس بیشتر وجود آورد. ما واقعا دست پاچه بودیم، ما استرس بازی میکردیم و با اخراجمون تمرکزمون دیگه ریخت به هم. شروع بازی همونجوری که قبلا هم گفته بودیم، شما هم گفتین، ما اونا 5 دفاع داشتن و تیم ما داشت خوب عملکرد خوبی داشت. رو به روش بود، حتی میتونست به گل برسه، ولی متاسفانه با اخراج بازیکن شمارشی دست آقای مهتویکی ها دیگه بسته شد و این استرس بیشتر به بچه ها وارد شد، جاهاشون از بین بردن و باز هم تو لحظات پایانی، یعنی لحظات آخری که ضربه باید میزدن و خوب انجام نمیدادن، یعنی تکتبی زیاد شد، اون هماهنگی لازم رو نداشتن. برمیگرده به عدم اردوهای برهایی که باید در تیم ملی باشن، نبودن. متاسفانه اتفاق افتاد. الان شما تو فضای مجازی هنوزم حذف ایران قطعی نشده، خیلی دلشون میخواد ایران حذف بشه. ببینید خودش تاثیره. ببینید ما الان هم متاسفانه اگر هماست دیگه، اگر امروز قطر و ازبک مساوی بشه، ما ازبک رو ببریم، قطر رو یا مثلا بعد یه مساوی بشه، چون به هر حال این شانسی که همیشه ایران داره، ولی متاسفانه ما خودمون باعث شدیم حذف شدیم، کسی باعث نشد دیگه. الحمدلله تیم داوری نیست، نمیدونم تیم حریف نیست، ما خودمون بی برنامگی بی ثباتی. ما هنوز واقعا فوتبال ما رو شما ببینید چه اتفاقاتی این روزا افتاده، تاثیر داره. ما الان تیم ملی بزرگسالامون رو ببینید، به همین روزا چهار میشید، ما پیش بینیمون همینه، نباید توقع اینچنان داشته باشید. تیم ما بد نبود، ولی بضاعت ما این نیست که از ترکمنستان ببازیم، ما باید این بازی می‌بردیم. اونا یه بازی بستر در دستور کار داشتن، اونا یه بازی تداعی به من یادم آقای اسکوچی، آقای کیروش اینجا بود، علارغم اینکه شخصیت خوبی نداشت، ولی یک فوتبال خوب به مربی‌ها، یک بازی خوب به مربی‌ها آموزش داد. آقای دفاع کردن خیلی بهتر از حمله است. دفاع بکن گل نخور، دفاع بکن گل نخور، بالاخره یه گل میزنی، شاید هم نزنی. ترکمنستان همین سیستم و همین تاکتیک توی دروازه ایران بود، چون با 5 تا دفاع میکرد، 2 تا هم جلوی آفساکو میسادن، 3 نفر نفوذ میکردن، شماره 10 بود، شماره 8 بود، مال ترکمنستان. آخرش هم شما دیدین یه به هر حال گل خیلی زیبا که ما میتونستیم بزنیم، چند تا موقعیت چنینی بچه‌ها ما داشتن.
بله اونا زدن. بله
بله بچه ما بود.
آقای داداش زاده، ببینید نیمه دوم من میگم کاملا متفاوت بود، به این لحاظ که مثلا خود شهریاری مثل سلمانی اینا دیگه مهرهایی بودن که عملا ما چیزی از اونا ندیدیم. اینایی که در نیمه اول خودی نشون دادن واقعا خوب کار کردن، ولی چه اتفاقی افتاد؟ اینجا میخوام از زبان شما بشنویم چه اتفاق میفته در فاصله 15 دقیقه همه چیز برمیگرده، اصطلاحاً ورق برمیگرده. یه تیمی که اونچنان دست پا بسته در مقابل ما بازی میکنه و کاملا تو لاک دفاعی رفته بود، اینجا میاد ضمن این که دفاع میکنه حمله هم میکنه. و حالا متاسفانه من اینو شما میشوره کردید، منم اشاره کردم، گفتم بچهای ما متاسفانه احساسی، یه نمونهش فلا اصلا با کشت... وقتی برخورد میکرد با بازیکن در دو مرحله احساس میکردن دارن کشتی میگیرن. من میخوام ببینم این چه اتفاقی میفته، چرا باید اینقدر، مگر مسئولین توی این کادر فنی به اینا گوشزد نمیکنن، به اینا در واقع اینا رو یادآوری نمیکنن که اینا باید خودشون رو، احساس خودشون غلبه بکنن و یه چیزایی باید تو فوتبال رعایت بشه. من میخوام ببینم نظر شما چی هستش تو این زمینه، چرا این اتفاق افتاد؟
ببینید واقعا فوتبال ما دیگه مثل گذشته نیست. خودتون ببینید همه چیز تغییر کرده. اونجوری که در گذشته ما واقعا با جان دل بازی میکردیم، دوست داشتیم پیرن تیم ملی رو بپوشیم، این روزا اتفاق نمیفته. خاطر اینکه باشگاه بازیکن با باشگاه قرارداد داره، پولهای هنگفت میگیره، ترس از آسیب دیدن، ترس از به هر حال این که به باشگاه خودش بیشتر تعهد داره تا عرق ملی. این واقعیت تو فوتبال ما بعدا تو فوتبال ما اتفاق میفته.
بیشتر فکر سلامتی پاهاشون است،
با پاهاشون که الان هم نفس نقل انتقالات. به فرض مثال متاسفانه فوتبال ما طوری شده که هیچ امنیت شغلی یا جونی نداره دیگه. الان شما یه بازم این شهریه اگه آسیب میدید، مینوس به پاش آسیب میدید، چه تضمینی داره؟ هم باشگاه مؤاخذش میکنه، هم فیسون فوتبال بهش اهمیت میده. این میشه فوتبال ما در مقطع ملی. شما ببین بازیکنی که میاد نیمه اول اینقدر شاهده و سرحاله، در نیمه دوم آیا به نظر شما کادر فنی دیگه بازی نکن؟ خود بازیکن چه ازدادشو داره؟ خود بازیکن چه روشو داره؟ مثل گذشته نیست. من عرض میکردم ما واقعا بچه خود شهرستان بودم، پیرن تیمه رو با سختی به دست آوردم، ولی الان امروز اینجوری نیست. الان بازیکن برای تیم ملی ناز میکنه، همین تیم ملی امید آرزوشون بود، ولی متاسفانه دیدی و شما دیدین این اتفاق افتاد. حالا تیم ملی ما، تیم امید ما، شایسته کیش واقعا؟ آیا به نظر شما، من خودم اصلا این تا این طورتم اصلا در حدی بود که ما رو ببره؟
اصلا اصلا میگم محلی از اعراب تو فوتبال آسیا نداره. این درد واقعا برای فوتبال کشورمون.
ما یه کشورتان درست کردیم در 70 تهران، همین الان با ترکمنستان بازی کنه همه 50 سال میمونه، همین الان 6 تا اینا میزنی. ولی آخه این فوتبال من نمیفهمم واقعا. خودم الان نشستم واقعا برام خیلی جای سوال ازم ناراحت میشه. خب یعنی یه بازیکن شما سراغ نداشتی، یه نفر مستقیم میشه برای ادامه بازیکن شما 11 که اومد سه نفر دریپ کرد، این اگه ولش میکردی میخواست دروازه مان دریپ کنه. آقا چه 18 قدم تو نقطه پنالتی، یه بغل پاس امتیاز، یه بغل پاس
دقیقاً دقیقاً شریعت زاده. بله حالا آقای داداش زاده، ببینید با این اوصاف ما الان وضعیت خوبی تو گروهمون نداریم. ما یه مساوی کردیم، یه باخت دادیم و خطر اصلی با ازبکستانه که میزبان مسابقات هست. به نظر شما چه باید کرد؟ اصلا به نظر شما راه امیدی هستش؟
باید ببینیم بازی خطر ازبکستان نتیجه چی میشه. اگر ازبک ببره یا مساوی بشه به نظرم به نفع ایرانه. اگر نه که به هر حال کار به ایران خیلی سخت میشه، چون به هر حال این گروه بدی نبود و ایران...
بله.
ما تو قطر گل خوردیم ولی گل زدیم، اینجا که گل زده بودیم نتونستیم از گل خودمون حفاظت کنیم، ضمن اینکه اونا بازی بستر دستور کار خودشون، یعنی کلا سیستم بازی اونا هم بود از سوم میانی خودشون نفوذ نکنن، ایرانو بکشن تو زمین خودشون، تو توپای سوم صاحب توپ خود ترکمنستان بود، آغاز حمله شون با سه نفر و موفق شدن. کل تاکتیک تیم ترکمنستان این بود. ولی مال ما اصلا ما هیچ سیستمی نداشتیم. من دوست دارم آقا نیتی دوست منه، من دوست دارم موفق باشه، جوونه برحال، باید بده سیستم بازی چی بوده؟ 4-2-3-1 بوده، فقط ارسال از کنارا، یعنی از عمق، یعنی یه بازیکن خلاق نداشت که بیاد پشت مهاجم بتونه واقعا به قلب دفاع بزنه. یا صادقی که تعویض شد باز هم اومد یه شوت خودخواهانه زد، میتونست گذشت کنه. این همه تأثیر داره، اینا بی‌تفاوتی بازیکن میرسونه که به هر حال الان امروز تیم نتیجه نمیگیره.
الان هم حدود 10 دقیقه از دیدار قطر و ازبکستان سپری شده، 1-0 ازبک ها پیش هستن.
بله
امیدوار هستم که
کار سختی داره ایران جلو ازبکستان.
بله دقیقاً کار سختی داریم ما، و حالا ما باید باز دنبال اگر و اما و آیا باشیم.
همیشه
متاسفانه این بوده. شما در مورد کلن این تیم با این مهره هایی که در اختیار داریم میخواستم ببینم چه نظری دارید به عنوان مربی، به عنوان کارشناس؟
ببینید ما باید قبلا این فکر میکردم آقای ارمنده عزیز، ما
نه حالا که دیگه الان که دیگه جای فکر کردن نیستش آقای دانش‌زاده.
ببین الان نمیشه، این تیم خوب بود به نظر من، اگرم برایشون آید امنیت از همین فردا تیم هر بشه چه نشه، باید تیم امید قوی داشته باشیم، باید برنامه‌ریزی از فرداش باشیم، نه که یک ماه مونده به مسابقات، دو ماه مونده به مسابقات. من همیشه عرض کردم خدمتتون،
فرمودید
ما هیچ برنامه‌ای نمی‌دونیم، کمیته المپیک یا تیم زیر 23 واسه اینا چیه، آیا می‌خواد این تیم موفق باشه یا نمی‌خواد، هیچ کی پاسخ نشد تو زمان خود من چه بعد من بلد. اصلا ما نمی‌دونیم می‌خوان تیم ملی یا یه نفر می‌خواد توی آرشیو خوب بشه یه برنامه‌اش بشه تیم زیر 23 تشکیل بدیم، و یعنی هیچ برنامه خاصی برای شما نداریم، ما یه اردو نداریم، ما چهار تا بازی تدارکاتی نداشتیم، ما نتونستیم اون بچه هم بازی کنن، معلوم بود بازی کنن با هم آهنگ نیستن، معلوم بود بازی کنن با هم دیگه آشنایی ندارن، معلوم بود بازی کنن با هم دیگه اختلاف سلیقه دارن، نگاه هاشون در همگه این باز یک بازی کنن قریبت ساز اومده سیستم، این نگاه ها مشخصه که هم دیگه رو نمیشناسن خوب، و این لطمه میزنه واقعا به تیم لطمه میزنه یه اتفاق افتاد.
بله خب جناب داداش شده، من میخوام از فرصت استفاده کنم با توجه به اینکه در لیگ ملت‌های اروپا هم امشب یه بازی مهم برگزار میشه، در واقع دو تا الان بازیایی که میخواد انجام بشه، مجارستان انگلیس، ایتالیا و آلمان، اون باختی که جام بین قاره‌ای بین ایتالیا و آرژانتین برگزار شد، اون بازی رو دیدین شما دیگه قطعا، درسته آقای داداش داده؟ خب ارتباطمون قطع شد با آقای داداش داده، اگر همکاران محبت کنن یه بار دیگه آقای داداش داده رو بگیرن که ما بحثمون نیمه کاره باقی نمونه، ممنون میشه. خب از این شنونده، من در مورد مسابقات کشتی یه اشاره‌ای داشتم، مطالبی رو خدمتتون عرض کردم، ولی برای اینکه به صورت کامل در جریان قرار بگیرید و ما شرمنده شما دوستان خوبی شنونده نباشیم، عرض کنم که دوست خوبمون جناب آقای عبدالهاشم پور عزیز از کارشناسان این رشته ورزشی یه گزارشی رو آماده کردن، در این لحظه به اتفاق می‌خوایم این گزارش رو بشنویم، بعد از این گزارش انشاءالله ارتباطمون برقرار میشه با جناب داداش داده عزیز. عرض کنم که جام تولیخانوف که در قزاقستان در حال برگزاری است، چه کشتی آزاد فرنگی که گفتم به تموم شد، قهرمان شدیم، آزادش در حال برگزاری است، در این مورد توضیحاتی رو خواهد داد، با هم میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز ارجمند، به خصوص علاقمندان به کشتی که حتما در جریان رقابت‌های کشتی آزاد جام تولیخانوف هستید که در فرنگی برگزار شد، ما قهرمان شدیم، در کشتی آزاد هم امروز ما موفق شدیم که دو مدال کسب کنیم، یه طلا یه نقره، و شروع بسیار خوبی داشته باشیم برای تیم چهار نفره جمع وجور کشتی آزادمون در رقابت رنکینگ جهانی کشتی که داره در آلماتی قزاقستان برگزار میشه، و امروز هر دو امیر حسین ما موفق شدن که مدال بگیرن، در دیدار نهایی حاضر باشن، در وزن 97 کیلوگرم امیر حسین فیروزپور که برای اولین بار در سن 19 سالگی در یه وزن جدید حضور پیدا کرده، در واقع دو وزن بالاتر از وزن معمول خودش در مسابقات به کار گرفته شده، در دور اول استراحت کرد، دور دوم 8-3 آیتبکوف از قزاقستان رو برد، در نیمه نهایی هم موفق شد محمد رسول رحیموف از ازبکستان رو 15-4 شکست بده، اما در فینال مقابل باتیبک چاکولوف از اسلوواکی، نفر سوم اروپا، از کشتیگران بسیار خوب این دوره با نتیجه 10-0 مغلوب شد و مدال نقره رسید. در این رقابت بیش از اینکه قدرت چاکولوف در واقع به چشم بیاد، غافلگیری فیروزپور نمایان بود که در آغاز کشتی حمله کرد اما ناگهان دچار اشتباه شد، گاردش باز شد و حریف تونست در فیتیل پیچ بعد از یه زیر سر رو و خاکی که کرد کار رو تمام کنه، و امیر حسین فیروزپور نشان نقره رقابت رو کسب کرد، بسیار هم با ارزشه، در وزن 97 کیلوگرم در اولین حضورش و همونطور که خدمتتون عرض کردم فقط در سن 19 سالگی موفق شد مدال نقره رو در این رقابت ها به دست بیاره. اما قهرمان جهان نفر سوم المپیک که بعد از رقابت لیگ که یکی دو بار روی توشک اومد دیگه در میادین نبود، در وزن 125 کیلوگرم به میدان برگشت امیر حسین زاره و موفق شد که مدال طلا رو بگیره. در دور اول با نتیجه 9-7 اولگ بولتین از قزاقستان رو برد. در دور بعد در نیمه نهایی هم مختار از مغولستان رو 3-0 شکست داد و در فینال هم موفق شد 21-10 اسد یوسف باتی مرزایف از قزاقستان بگذره. در آغاز کشته امیر حسین زاره 8 امتیاز داد، اما در ادامه انقدر حمله کرد تا موفق شد که عنوان پیروزی و قهرمانی رو به دست بیاره. امیر حسین زاره یک ماه تمام تمرین نکرد به علت مصدومیتی که داشت، اما موفق شد که در این رقابت ها مدال طلا رو بگیره. بسیار با ارزش بود برای این کشتیگیر ما که قطعا با توجه به این مدالی که کسب کرد میتونه به صدر رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در وزن 125 کیلوگرم هم صعود بکنه. اما کار ما در مسابقات آلماتی جام بولا تولیخانوف تموم نشده و ما دو قهرمان جهان داریم که فردا صبح کارشون آغاز میکنن. در این رقابت ها در وزن 86 کیلوگرم حسن یزدانی پس از 8 ماه از رقابت جهانی نروژ به روی تشک برمیگرده و در دور اول وزن 86 کیلوگرم با فات اردین از ترکیه مصاف میده. در صورتی که پیروز بشه با عظمت دولت بیکوف از قزاقستان و بگزاد عبدالرحمانوف از ازبکستان مبارزه میکنه. هر دو کشتیگیری که بعد از فات اردین مقابل حسن یزدانی قرار میگیرن شناخته شدن. حسن یزدانی بارها عظمت دولت بیکوف رو شکست داده، اما بگزاد عبدالرحمانوف از وزن 74 کیلوگرم در یکی دو سال گذشته اومده به وزن 86 کیلوگرم و کشتیگیر خطرناکی خواهد بود. اولین مصاف حسن یزدانی با بگزاد عبدالرحمانوف خواهد بود. در وزن 92 کیلوگرم هم کامران قاسمپور به میدان برمیگرده. کامران هم بعد از رقابت جانی نروژ فقط یه مصاف در رقابت لیگ قرار بود که بده و حالا ببینیم که در این رقابت چه خواهد کرد. در وزن 92 کیلوگرم در دو گروه 3 نفره مسابقات دوره‌ای برگزار میشه. کامران قاسمپور با برنده ویکی از هند و اسلام بک الیاسوف از قزاقستان مصاف میده که مطمئن هستیم هر دو کشتیگیر ما فقط به قصد کسب مدال طلا به روی تشک خواهند زد. ممنون و متشکرم از همراهیتون.
خب ممنونیم از آقای عبدالهاشم پور که خبرهای کشتی رو به جاتون رسوندن. اما مجدد ارتباطمون با جناب آقای داداش‌زاده عزیز برقرار شده، بحثمون نیمه کاره باقی موند، بریم به سراغ ایشون. جناب آقای داداش‌زاده مجددا سلام میکنم و خوش آمد میگم، در خدمتتون هستم با ترین سوال. حالا خب در مورد تیم امیدمون صحبت کردیم، امیدمون واقعا امروز ما رو ناامید کردن، اما از لیگ ملت‌های اروپا لیگ آ امشب یه دیدار مهم، دو تا دیدار باید بگیم در واقع، یکی مجارستان انگلیس اما مهمتر ایتالیا و آلمانه. شما بازی ایتالیا با آرژانتین رو ملاحظه فرمودین دیگه؟ بله
بله بله.
حالا میخوام ببینم امشب به نظر شما اگر ایتالیا همون ایتالیایی که در مقابل آرژانتین بود با همون شکل بخواد بازی بکنه در مقابل آلمان به نظر شما موفق میشه یا خیر؟
والا ببینید دو تا قطب متفاوت هستن.
بله.
فوتبال آلمان
بله.
یه فوتبال ماشینی، یه فوتبالی که تمام همهش قسمت های زمین تو خط سگانش با حساب شده و آنالیز شده است. ولی ایتالیا اگه میخواد برنده بازی باشه باید برخلاف بازی آلمان بازی کنه. اگر بازی پای پای باشه نمیتونه موفق باشه، چون کلن فوتبال ایتالیا اون خلاقیت، اون برحال پاسکاری هایی که توی دو سوم میانی تیم خودش انجام میده و بتونن که مدافع حریف رو دور بزنن به مراتب بهتر از آلمانه. ولی آلمان کلن همش روی مثلث هایی که ایجاد میکنه میخواد رد بشه یا بخواد به گل برسه. به نظر من باید ایتالیا در وله اول خوب دفاع کنه، گل نخوره ولی میتونه به گل برسه.
بله، عرض کنم که به نظر شما ایتالیا کلن حالا در فوتبال چه باشگاهی چه ملی افت نکرده جناب داداش داده؟ نمیخواستم میخوام ببینم نظر شما این باشه.
ببینید من یه واقعیت باید بگیم، ما تو کل دنیا فوتبال مثل گذشته اون چیزی که آقای الونده عزیز من شما توقع داریم نیست. نسل ها عوض شده، ما هیچ کدوم تو از کشور ما دیگه الان مسی رونالدو جدید پیدا نکردیم. به همینجوری برگردیم تو آسیا، برگردیم تو کشور خودمون، کل دنیا فوتبالش خیلی افت کرده، تو خیلی از کشورها، تو خیلی از لیگا افت کرده و به کشور ما رسیده. ولی خوبی کشور ما خوبی تیم ملی و نسبت به تیم ملی دیگه اینه که بازیکنای ما شاکله تیم ما 70% تا 80% مون تیم هیچ کرد. این خیلی خوبه. ولی ایتالیا شما ببینید تو لیگش هم ما بازیکن تیمای بازیکن خلاق بازیکن تاثیرگذار نداشتیم. شما اگه یادتون باشه در تیمای ملی هر کشور همیشه یه بازیکن دو سه تا بازیکن بود که تکلیف سرنوشت تیمو تغییر داد. ولی ما دیگه این روزا نمی‌بینیم. اون شادابی اون لذت رو نمی‌بینیم. الان همه چی به نظر من شده دوندگی قدرت. یعنی کلن مربی‌ها با این تفکر تیمشون رو می‌بندن. دوندگی قدرت. خب ضرباتش رو مجدد به گل برسن.
آقای داداش زاده شما نکنید توی فوتبال ایتالیا وقتی به گذشته ما نگاه می‌کنیم مثلا مثل بارزی مثل فاکتی مثل توتی فرانچسکو توتی دل پیرو بازیکن خیلی بودن مالدینی ها میخوام ببینم یا روبرتو باجو مثلا به طور مثال دیگه ببینید از اینان ما نمیبینیم یا همین کاناوارو فابیو کاناوارو خیلی های دیگه حالا همه اینا رو نمیخوام اسم ببریم میگم دیگه الان اون فوتبال گذشته ایتالیا مثل الان مثل اون گذشته نیست. این دلیل خاصی داره یا اینکه نه یه اتفاقی رقم خورده حتی در مهره هایی هم که وجود دارن هم پای اون مهره های قدیمی با اون فوتبال ها چون فوتبال الان کاملا فوتبال متحول شده ای هستش وجود نداره.
ببینید این برمیگرده به کشور خودشون اقتصاد کشورشون برمیگرده به فدراسیونشون برمیگرده به اون اهمیتی که به فوتبالشون میدن. آیا ببینیم مربیان این بازیکنانی که پا به تیم گذاشتن استفاده بینه در تیمای پایه میبرن آیا دوست دارن فوتبالشون روش کنه؟ چون یادتون باشه یه مافیای تو فوتبال ایتالیا افتاده بود که یوونتوس افتاده بود ناپولی افتاده بود که اینها باعث شد یک کم نسل بعدی اینا از فوتبال دلسرد شدن و دنبال فوتبال نرفتن و شما دیدین خیلی از کشورها از این چیز متزلزل شدن. الان فوتبال ما باید به پایه‌ها توجه کنن. متاسفانه خیلی از کشورها اینجوری نیست علی خصوص ایران و من فکر کنم یکی از کشورهایی که در حال حاضر خیلی به فوتبال مثلا توجه میشه همین کشور شرق آسیا است. برای مثلا غرب آسیا این همه که نسل پایه دارن اهمیت داره. شما همینطور که مثلا ما رو ببینید واقعیت هم ببینید چه جوانای رشیدی چقدر خوب ولی اون خلاقیت بازیکن ما رو ندارن.
ولی عرق دارن.
عرق دارن. دقیقاً اونا با جان و دل عرق بازی میکردن. کارت فنی اونا رو ببینید، بازیکن رو نیمکتشون رو ببینید. این یه هم ولی آیا این پولی که اگه الان صادقی که الان تو بلبل کنم بود مبالغی که گرفته امروز سر صداش که بیاد پرسپولیس یا بره استقلال آیا یک کدوم از اون بازیکنان ترکمنستان من نصف مبلغ اینا رو گرفتن؟ نه.
خب آقای داداش زاده شما به اینو که خوبی اشاره کردید. ببینید در فوتبال ترکمنستان از این پولا خبری نیست. اصلا فوتبال ترکمنستان اصلا قابل قیاس با فوتبال ما نیست. ما فوتبالمون رو یه مقدار باید بگیم که من بارها گفتم این پول خراب کرده متاسفانه.
دقیقاً پول خراب کرده. پولایی که بی حساب کتاب بوده. من همیشه به فدراسیون نشیم ها به وزارت ورزش بارها از طریق دوستانه چون به هر حال از ما آقای الوندی عزیز شما هم دلسوز ورزش بودین هر وقت هر طور حق گذادین راست زدین هیچ وقت گوش نکردن.
متاسفم.
ما میگیم آقا شما باید یه هیئت نظارت یه کمیته فنی هر باشگاهی نشسته باشه بازیکن ارزیابی کنن لازم مبلغی. بازیکنی که 100 میلیون میارزه بهش 1 میلیارد میدن. بازیکن 1 میلیارد میارزه 100 میلیون میدن. شما بازیکنی که به درد مثلا پرسپولیس میخوره میره استقلال بازیکنی که به درد استقلال میخوره میره پرسپولیس اینا شما میگن این بازیکن نابود میشه باعث میشه پیرنش عوض کنه و میره اون تیمای دیگه موفق میشه اون وقت طرفدارا بازیکنو به عنوان خیانتگر دشنام میکنن فحاشی میکنن. چرا همین بازیکن فردا میاد تو تیم ملی بله. الان شما بازیکن ترکمنستان میدونین چرا با انگیزه بازی میکردن؟ میدونین چرا جلوی ایران با میستن؟ آقای الوندی عزیز به خاطر اینکه خیلی از دلال ها الان کمین کردن با ارزین ترین قیمت فردا میبینین چهار تا از این بازیکن ها
دیگه ما دارن بازی میکنن. بله دقیقاً
این همینه. باید همه مرز ما هستن چون
بله همسایه ما هستن. بله
همسایه ما هستن چون پولای هنگفت خوب میزن تیم ها دلال ها خوب میکنن. شما شک نکنید آینده نزدیک رو همین یه هفته دو هفته آخر می‌بینید چند تا بازیکن ترکمنستان زیر 23 باید توی تیم‌های لیگ ما بازی می‌کنه. جالبه اون وقت همین باشگاه‌ها از سهمیه دیجیتال بازیکن خودمون استفاده نمی‌کنن.
بله همینه، همین الان شما وقتی نگاه می‌کنید کشورهای در واقع همسایه‌های همین ترکمنستان مثلا مثل ازبکستان اینایی که همجوار هستن تا حدود با ما، خیلی از بازیکناشون الان تو تیمای مطرح ما هستن دیگه، گرجستان، تاجیکستان، ازبکستان. متاسفانه
در صورتی که ما تیم امید پرسپولیس مثال میزنم 3-4 تا بازیکن داره به نظر من به دلیل یحیی میخورد. خب این میشه خیانت به فوتبال، به فوتبال پایه. ما به جای دور نمیام، باشگاه خودمو مثال میزنم، نمیخوام به باشگاه دیگه به هر حال نگاهی داشته باشیم. میتونستیم آقای یحیی از وجود چند تا بازیکن استفاده میبرد و الان همون بازیکن ها میتونستن اثر دست یحیی باشن. امیدوارم اتفاق تو پایه ها بیفته، امیدوارم این اتفاقات تو فوتبال ما بیفته که تیم ملی قوی داشته باشه. ما تا به بازیکن هامون عرق ملی رو بخوام آموزش ندیم همین خواهد شد. الان تیم نوجوانان حسین عبدی خوب نتیجه گرفت. آیا بعد از مسابقات کافا هیچ که اصلا نگاه به این تیم میکنه؟ الان باید
فراموش شد، تموم شد.
باید اردو بذارن، باید امکانات بذارن، باید این بازیکن بازی تدارکاتی داشته. فر تیم نوجوانان رو نمیشه.
من به هر حال ممنونم جناب داداش داده عزیز، زیاد مصدقاتی نمیشیم، استفاده کردیم ما و دوستان شنونده. فقط مثل همیشه امیدوار هستیم که اتفاقات خوبی رقم بخوره. ممنونم با شما، خداحافظ. شب خوبی داشته باشید.
رادیو ورزش تقدیم میکند.
چه گلی میزنه؟
اوج هیجان و دلدادگی هواداران فوتبال.
دیدار ایتالیا آلمان شنبه 14 خرداد ماه ساعت 23:15. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
خب از این شنونده این بود ویژه برنامه گزارش ورزشی که اختصاص داشت به پخش مستقیم دیدار تیمای امید ایران و ترکمنستان که متاسفانه تیم امیدمون 2-1 مغلوب ترکمنستان شد در دومی مسابقه. مسابقه سوم سه شنبه برگزار میشه 23 با ازبکستان. ازبکستانی که تا دقیقه 27 تا اینجا قطر رو 2-0 شکست داده و ما کار سختی داریم و اصلا نشدنی اینجوری بهتون بگم، مگر آیا و هم و از این صحبت ها. حالا باید ببینیم بازی دیگه چه خواهد بود. ممنونم به اتفاقای عرب صدا و هدوم مطمئن برنامه جناب سلطانی سردبیر و تکواندی برنامه از خدمت تو مرخص میشم. روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. با امید دیدار. پایان برنامه.
وقت بخیر میگم به شما همراهان گرامی شبکه رادیویی ورزش. رسیدیم به ساعت 28 شب و وقت اون هست تا همراه بشیم با برنامه ورزش در اندیشه امام.